اختصاص داره به مجله تحلیلی خبری بدون خط‌خوردگی به مدت 1 ساعت.
می‌خواید در مورد این خبری که امروز به همایش
بیان اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید،
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفته.
چه سایز برنامه بدون خط‌خوردگی هست؟ خواستیم یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط‌خوردگی بدون خط‌خوردگی
با نام خدا. سلام و شب بخیر به شما همراهان شبکه رادیویی گفتگو. خوش آمدید به برنامه امشب بدون خط خوردگی. من محمد رضا عسگری هستم. و اما پل‌های ارتباطی ما با شما مخاطبان ارزشمند رادیو گفتگو 301035 سامانه پیامکی ما از طریق سامانه 162 روابط می‌رسانی ملی هم میتونید با ما در ارتباط باشید. شما از طریق دریافت و نصب برنامه کاربردی ایران صدا از تارنمای رادیو گفتگو به نشانی رادیو گفتگو .ir میتونید برنامه‌های ما رو هم از این طریق بشنوید. و اما نگاهی خواهیم داشت به سرفصل‌های گفتگوی برنامه امشب. در پرونده هفته نگاه مسئله محور جوامع علمی برای حل مسائل کشور. در بخش دیگر به مناسبت هفته بسیج گفتگوی رو تقدیم حضورتون میکنیم. تأملی بر تأکید مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مبنی بر نبود انحراف در برنامه هسته ایران. تحولات میدانی در یمن و بخش با سخنگویان. همراهان ارزشمند رادیو گفتگو و مخاطبانی که این ساعت از شنبه تا چهارشنبه پای گیرنده‌های خود میشینید و برنامه بدون خط خوردگی رو گوش میکنید، خواهش میکنم که اگر نقطه نظر، پیشنهاد یا سوژه‌ای رو برای تبدیل شدن به یک گفتگو دارید حتما از طریق سامانه پرمکی 301035 با ما مطرح کنید. خب عزیزان شنونده، در پرونده هفته در خصوص نگاه مسئله محور جوامع علمی برای حل مشکلات کشور می‌خوایم صحبت بکنیم. هفته گذشته دیداری که نخبگان با رهبر معظم انقلاب اسلامی داشتن، معظم الله تأکید کردند بر اینکه باید به حال جوامع علمی و نخبگان در مسیر کمک به حل مسائل و مشکلات کشور قرار بگیرن. دعوت می‌کنم که این گفتگو رو بشنوید.
ایران بدون
خط خوردگی. خب در این بخش همراه میشیم با آقای افشین کلاهی، رئیس کمیسیون جوانان، کارآفرینی و کسب و کارهای نوین و دانشمندان اتاق بازرگانی ایران. آقای کلاهی سلام بر شما، شبتون بخیر.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم. آقای کلاهی، خب بحث استفاده از ظرفیت نخبگان و به حال محافل دانشگاهی و آکادمیک سال هاست که در کشور ما مطرح هست در حالا یک دهه گذشته با شکل‌گیری شرکت‌های دانش بنیان و در واقع افزایش نقشون‌ها در عرصه اقتصاد ملی، این امید وجود داره که بشود و حالا از ظرفیت این بخش برای کمک به حل مشکلات کشور استفاده کرد، حداقل محافل علمی و نخبگان بتونن در مجاری تصمیم سازی نقش مؤثر رو ایفا بکنن و با ارائه دیدگاه کارشناسانه کمک بکنن که مشکلات کشور به تدریج کاهش پیدا بکنه. از نگاه شما به عنوان یک فعال بخش خصوصی و در پارلمان بخش خصوصی بازرگانی کشور، آیا واقعا این بستر و در واقع شرایط فراهم هستش که به حال نخبگان و به حال صاحب نظران در حوزه‌های علمی بتونن در مجاری تصمیم گیری ورود پیدا بکنن؟ چون یه بحثی که حالا ما در کشور همیشه داشتیم، خیلی خوب صحبت میکنیم، خیلی راجبش ادبیات خوبی رو هم به کار میبریم تو حوزه‌های مختلف، اما در عرصه عمل آنچه که باید اتفاق بیفته رخ نمیده. مثلا پیوند بین دانشگاه و صنعت که 14 راجبش صحبت میکنیم، ولی عملا اون اتفاق مورد نظر اگرچه افتاده ولی به اندازه که نیاز کشور بوده محقق نشده.
خواهش میکنم و عرض کنم خدمتتون که همطور که شما فرمودید یه چند سالی هستش که به این موضوع توجه شده در کشور و در دنیا هم این موضوع مورد توجه قرار گرفته. حالا به شکل کلی تر حرف از اقتصاد نوآوری زده میشه، نفوذ نوآوری در صنایع و حرف از اندستری 4 هست، صنعت 4 و پیشرفت‌های فناوری تأثیرشون روی صنعت و روی زنجیره‌های ارزش. به درستی از چند سالی هست، حدود 10 شاید که به این حوزه در ایران هم توجه شده، خوشبختانه حمایت‌های خوبی در نظر گرفته شد و شرکت‌های دانش‌بنیان سرمایه گذاری شد روشون و به وجود اومدن و بزرگ شدن بعضی هاشون. ابتدا سیاست به نظر مناسبی نبود، بیشتر پولپاشی بود و حمایت از حالا شرکت کوچیک یا حمایت از دانشجوهای دانشگاه ها که نتیجه شد بیشتر فقط بدهکار شدن این دانشجوها بود. ولی خوشبختانه الان به مسیر درستی افتاده، یعنی تلاش شده برای این که یک زیست بوم، یک اکوسیستم شکل بگیره برای حوزه نوآوری.
بله.
در این اکوسیستم ابزارهای مختلفی باید وجود داشته باشه تا شرکت‌ها بتونن به نتیجه برسن. میدونید فقط اینجوری نیست که ما پول به یکی بدیم و ازش انتظار داشته باشیم بره فناوری رو یا دانش رو تبدیل به محصول بکنه. در حال حاضر من میتونم بگم که سیاست‌گذاری چند سال اخیر سیاست‌گذاری موفقی بوده. اکوسیستم مناسبی رو ما داریم. شرکت‌های خوبی به وجود اومدن، خیلی خوب دارن کار میکنن. تو بعضی حوزه‌ها ما مشخصاً مزیت رقابتی داریم برای صادرات به دنیا، مثل حوزه دارو، تجهیزات پزشکی و حوزه ICT و حوزه‌های دیگه. و الان وقتی اینه که یه مقداری این فضا رو سعی کنیم نفوذش رو در بخش‌های دیگه زیاد بکنیم. در مورد مسئله محور بودن که شما فرمودید، اصلا یکی از خوبی‌های استارتاپ‌ها این هستش که اصلا تشکیلشون بابت حل یک مسئله است. این در الفباشون وجود داره، در DNAشون وجود داره. اگر غیر از این باشه استارتاپی شکل نمیگیره. بنابراین مسئله کشور رو دونه دونه در گوشه های مختلف حل کردن و اینو نشون دادن. ما الان به خصوص در دوران کرونا این رو دیدیم، شرکت هایی که در این حوزه بودن کمک کردن به کشور در زمانی که ما نه تجهیزات مناسبی داشتیم، ملزومات خوبی داشتیم، پلتفرم هایی که خدمات رو به شکل آنلاین ارائه کردن نشون دادن که این توانایی وجود داره و واقعا به کشور کمک کردن. در واقع جواب اون حمایت ها رو دادن. الان به نظر میرسه که ما توانایی رو داریم که صادرات اینها رو توسعه بدیم. به نظرم حتما باید روش کار بشه، مسائل بزرگتری رو بهشون واگذار کنیم، اعتماد کنیم بهشون و مشکل بازارشون رو حل کنیم، هم بازار داخلی هم بازار خارج از کشور. خب میدونید ما هم مشکل تحریم ها و مسائل مالی بین المللی رو مشکل داریم و هم در داخل هم متاسفانه یک بازار رقابتی نداریم، بازار انحصاری داریم.
بله.
و باید کمک کنیم به این شکل. عرض میکنم عرض من عرض حمایت گونه نیست، یعنی اصلا عرضم این نیست که مثل صنایع خودروسازی بشه در واقع و فقط پول توش ریخته ب بشه و سودی هم نداشته باشه و رقابت هم ازشون گرفته بشه.
درسته.
نه باز عرض میکنم زیست بوم باید مناسب باشه، فضای بازار داخل بازار رقابتی باشه، سازمان های بزرگ، وزارتخونه های بزرگ، افرادی که سرمایه گذاری میخوان بکنن از اینها استفاده کنن برای حل مسائلشون و بهشون کمک کنیم که در خارج از کشورم با حل این مشکلات بتونن صادرات موفقی رو داشته باشن، که مثلا یکی از راهاش این است که با مشارکت با کشورهای دیگه مثلا ما کار صادرات انجام بدیم، در واقع دانشفنیمون رو صادر کنیم. خب الان واقعا سخت محصول برند ایران رو صادر کردن.
درسته. آقای کلاهیالا شما فرمودید باید شرایط رقابت در اقتصاد به حال اون مختصات لازم در زیست بوم فراهم باشه تا بشود به حال عرصه رو آماده کرد که به حال اقشار مختلف بتونن ورود پیدا بکنند و کمک بکنند به اقتصاد ملی کشور. بس همینجاست که واقعا این پیش شرط هایی که حضرت علی فرمودید واقعا الان فراهمه، چون ما دیگه در گام دوم انقلاب و بعد از گذشت 4 دهه از حیات انقلاب اسلامی انتظار میره دیگه این فضاها احیا شده باشه، چون ما چند دست راجع به مثلا ارتباط صنعت و دانشگاه صحبت میکنیم، حتی در تقویم تاریخ کشور یک روز به این نام نامگذاری شده، اما عملا اون اتفاق نمیفته. یعنی میریم تو بخشای صنعتی میبینیم چالش‌های زیادی رو دارن، مشکلاتی دارن، گره‌هایی دارن که هنوز گشوده نشده. بعد بخش دانشگاهی ما اشاره میکنه که ما ظرفیت‌های خوبی برای حل مسائل و مشکلات داریم مخصوصا در صنعت و تولید، ولی به ما مراجعه نمیشه. میخوام بگم اینا از اون جمله مشکلاتی هستش که ما همیشه تو صحبتامون میگیم باید حتما انجام بشه، ولی عملا اون اتفاق لازمه نمیفته. نمیدونم گیر کار کجاست.
بله ببین یه مسئله الان داره روش عوض میشه که فکر کنم روش درستی هست. معمولا شرکت دانشبنیان خب خودشون ذاتاً به دانشگاه ها نزدیک هستن. ما بیشتر دنبال این بودیم که دانشگاه ها رو به صنعت نزدیک بکنیم. الان سیاست گذاری بر این منوال به نظر میاد رفته که درستم هست، که شرکت های بزرگ رو بیاریم ترغیب کنیم که از این شرکت ها استفاده کنن، در واقع نفوذ نوآوری رو در شرکت های بزرگ افزایش بدیم. این هم در خصولتی ها داره اتفاق میفته و هم در بخش خصوصی. راستش خب من با اون بخش خصوصی خیلی موافق نیستم.
بله.
ولی به هر حال بخش بزرگ از اقتصاد کشوره، یعنی نمیتونیم خب اونها رو بذاریم کنار.
درسته.
ولی این اتفاق الان داره میفته، یعنی الان خود نهادهای سیاست گذار در این حوزه هم رفتن به این سمت که اینها رو بیارن ترغیبشون کنن با روشهای حمایتهایی که اونها بیان و شرکتهای کوچکتر رو در واقع زیر پروبال بگیرن، هم مشکل بازارشون به این شکل هم حل میشه، همون ارتباط با دانشگاه اتفاق میفته و هم این که از سیستم مدیریتی شرکت‌های بزرگ که به هر سیستم جا افتاده هست میتونن استفاده کنن و توی زنجیره ارزش اونا قرار بگیرن.
بله.
این اتفاق من از من خیلی کمک میکنه، یعنی میتونه حل کنه در واقع همین مشکلی رو که سالهاست ما داشتیم و شما هم اشاره فرمودید. من الان فکر میکنم تهدید شرکت‌های دانش‌بنیان، اگر البته این روال به درستی جلو بره، الان تازه شروع شده در واقع، به درستی این روال جلو بره، دو تا تهدید بزرگ داریم برای شرکت های دانشبنیان. یکی بحث ارتباطات بین المللی که خب هم تاثیر میذاره روی مشکل جذب سرمایه این شرکت ها، هم نمیذاره اونها در زنجیره ارزش های جهانی قرار بگیرن و محصول یا خدماتشون رو صادر بکنن، و همین که اون تبادل فناوری که باید اتفاق بیفته بین شرکت ها در لبه فناوری اونم شکل نمیگیره. این فکر می‌کنم یه تهدیدی هست که باید براش فکر بشه که خب حالا امیدوارم مشکلات حل بشه در آینده نزدیک. مسئله دیگه هم که تهدید هست، فضای کسب و کار به شدت ناامید کننده هست. متأسفانه نهادها و ارگانهای دیگه بدون در نظر گرفتن این که به هر حال افراد زیادی در این حوزه دارن کار میکنن و ابزارهایی رو نیاز دارن تصمیم میگیرن برای این حوزه. من مثال مشخص بزنم، مثلا مثل بحثی که الان اخیراً اینماد اجباری شد، یا مثلا طرح صیانت خب در مجلس مثلا مطرح هست، اینا هم و خیلی قوانین و مقررات دیگه. شاید من بتونم الان بیشتر از 100 تا 150 تا اینامه و قانون برای شما ردیف کنم که اینا مخل فضای کسب و کار کشورم و به خصوص مخل فضای کسب و کار حوزه دانش‌بنیان، چون تغییرات در این فضا خیلی سریع صورت میگیره. بنابراین یک معطلی 3 هفته‌ای ممکنه برای یک کارخونه خیلی مشکلی ایجاد نکنه، ولی برای یک کسی که در این حوزه داره فعالیت میکنه اصلا ممکنه اون ایده رو از بین ببره دیگه. اینه که این مشکل الان وجود داره و متاسفانه من میبینم که بعضی که در این حوزه فعال هستن دارن امیدشون از دست میدن و یه رویه ای داره شروع میشه متاسفانه برای مهاجرت کسانی که در این حوزه هستن و این باز مشکل مواجه میکنه شرکت ها رو به تامین نیروی انسانی و مسائل دیگه ایجاد میکنه.
بله خیلی متشکرم جناب کلایی به خاطر حضورتون در این بخش گفتگویی، با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم، ممنون از شما.
زنده باشید، خدا نگهدارتون باشه. عزیزان شنونده، در پرونده هفته در خصوص نگاه مسئله محور جوامع علمی و نخبگان برای حل مشکلات کشور گفتگوی من شنیدید با آقای افشین کلاهی، رئیس کمیسیون جوانان، کارآفرینی و کسب و کارهای نوین و دانش بنیان اتاق بازرگانی ایران. خیلی متشکریم از همراهیتون، از آن شنونده‌ای که از طریق سامانه پرمکی 3010-35 با ما در ارتباط هستید. شنونده‌ای گفتن که موضوع حمایت از نخبگان و شرکت‌های دانش بنیان در سال‌های اخیر اگرچه در واقع اقدامات خوبی صورت گرفته اما متناسب با در واقع تقاضایی که در این بازار وجود داره نیست و در واقع جوانان زیادی هستند در محیط‌های دانشگاهی و آکادمی که اگر فرصت به اونها داده بشه میتونن به حل مشکلات کشور کمک بکنن. حالا همین نکته‌ای که حالا ما در صحبتمون با آقای کلاهی هم اشاره کردیم که به حال اون فرصت و بستر برای نقش‌آفرینی و به حال نظریه پردازی جوانان و صاحب نظران نخبگان و دانشگاهیان خیلی در کشور وجود نداره. امیدواریم که حالا در دولت 13 این بستر بیشتر فراهم بشه. نونده ای هم گفتن که متاسفانه در بازار مواد غذایی افزایش روزانه قیمت ها رو شاهد هستیم. خانم سیفی از تهران این رو گفتن و گفتن در ادامه که متاسفانه دولت و مقامات ارشد کشور فقط به بازارها سر میزنند و اطلاعات لازم خودشون رو میگیرن اما راجع به در واقع تعادل قیمت ها و جلوگیری از افزایش قیمت ها هیچ اقدامی رو انجام نمیدن. اینجا تهران جامع جمع استدیو پخش رادیو گفتگو، برنامه بدون خط خوردگی.
سیاست بدون خط خوردگی.
خب در خصوص سفر مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و در واقع گفتگوهایی که با برخی مقامات کشورمون از جمله رئیس سازمان انرژی اتمی کشورمون داشته، میخوام گفتگو بکنیم با آقای دکتر محمد جواد بهمن‌آبادی از کارشناسان مسائل بین‌الملل. جناب بهمن‌آبادی سلام بر شما، شبتون بخیر.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همه بینندگان و شنوندگان عزیز. انشالله که بتونیم برنامه خوبی رو در خدمت شما باشیم.
خیلی متشکرم. آقای بهمن‌آبادی، ما خاطرمون هست قبل از در واقع سفر آقای گروسی به تهران، گزارشی رو دو سه هفته پیش آقای گروسی منتشر کرد پیش از برگزاری نشست شورای حکام که در واقع مجدداً اتهاماتی رو متوجه ایران کرده بود در خصوص مباحث هسته‌ای و فعالیت‌های هسته‌ای. اما امروز گفتگوهایی که مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با آقای اسلامی داشتن، رئیس سازمان انرژی اتمی کشورمون، گفتن که انحرافی در برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران مشاهده نشده. این دوگانه رو چگونه میشه تحلیلش کرد آقای بهمن آبادی؟
خب بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام مجدد. ببینید با توجه به رویکرد آژانس در طول دهه اخیر، یعنی در طول دولت قبل و شش ماهه یا چند ماهه دولت فعلی، میشه گفت که تقریبا آژانس یک استراتژی منفعلانه در پیش داره و این استراتژی منفعلانه رو در یک تئوری بازی نسبت به کنشگران نظام بین الملل دائما در حال تغییره. آقای گروسی هم خب از این امر مستثنا نیست و ایشون و مدیر و مسئولین قبلی آژانس هم تحت تأثیر این امر بودن. یعنی در واقع میشه این رو اینطور تلقی کرد که آژانس بین المللی انرژی اتمی هیچ گونه استقلالی نسبت به مسائل احراز مسائل سیاسی از خودش نشون نداده، چون اگر نسبت به این امر، به اصطلاح نسبت به استقلال اظهار نظرها در تحلیل مسائل بین الملل آقای گروسی و تیمش انجام داده بودن، قطعا آژانس بین المللی انرژی اتمی در وضعیت فعلی قرار نداشت و دارای و دچار اظهارات متناقض نمیشد. این نکته اول هستش. بله. و این امر قطعا این پیامد رو میرسونه. نکته دوم این هستش که خب در واقع در یعنی این زدن این اتهام به ایران که به اصطلاح انحراف از به اصطلاح برنامه‌های صلح‌آمیز هسته‌ای در قبل از سفر رو مطرح کردن، در واقع یک نوع فرافکنی و یک نوع گام رو به جلو و یک نوع به اصطلاح ایجاد در صدد ایجاد موضع انفعال و دفاع از به اصطلاح حقوق ایران رو داشتن. خب میشه این رو اینطور تلقی کرد که در واقع در حین سفر و بعد از سفر که ایشون خب راستی آزمایی کرده این مسئله رو، در واقع دیدن که خب این اتفاق نیفتاده. میشه گفتش که آژانس با توجه به فاصله گرفتنش بعد از خروج آمریکا، خروج یک طرفه آمریکا از برجام و سیاست انفعال و یا به تعبیر درست‌تر وقت‌کشی اتحادیه اروپا در موضوع هسته‌ای و در موضوع به اصطلاح برجام، که خب خیلی ربطی به مسائل هسته‌ای نداره، موضوع برجام مشخصه، در واقع به دنبال نوعی با این به اصطلاح بیان به دنبال نوعی ایجاد ارتباط بود و دوست داشت و سعی بر این داشت، تمایل داشت که زودتر به تهران بیاد و به اصطلاح این نقش رگولاتوری خودش و نقش تعدیل کننده خودش در صحنه بین الملل رو از دست نده. خب شاید یکی از راه‌های رسیدن به این نقش در حوزه علوم سیاسی به اصطلاح همین به اصطلاح پیروی از فشار حد اکثری از سیاست‌های بازیگران بین المللی باشه. خب با قطعا ایجاد این اتهام که ایران آیا انحراف داره یا مثلا به نظر میرسه انحراف داره رو قبل از سفر در پیش گرفتن برای ایجاد ارتباط. بله. و برای اینکه به تهران بیان، برای اینکه ارتباطشون با تهران قطع نشه آژانس بین المللی انرژی اتمی. و الان چرا این اظهار نظر رو میکنن؟ چون الان فکتی در دست ندارن. بله. واقعیت ماجرا این هستش که هیچ گونه فکتی نسبت به این امر در دست ندارن، کما اینکه ما مقام معظم رهبری فرمودن که به اصطلاح از لحاظ ارزشی ما اصلا قائل به فعالیت صرفا صلح‌آمیز هسته‌ای هستیم و بدون توجه به افراد بیرونی، چه افراد بیرونی این رو قبول داشته باشن چه نداشته باشن، شرعاً ما به اصطلاح مکلف به اصطلاح استفاده صلح‌آمیز از انرژی اتمی هستیم و همچنین رویکرد ما در نسبت با مسائل هسته‌ای و نظام بین الملل یک رویکرد منطقی و معقولانه و از موضع برابره. متاسفانه آژانس بین المللی انرژی اتمی در طول دهه گذشته موفق عمل نکرد، اما در این اظهار نظرش به اصطلاح از این به اصطلاح راستی آزمایی میشه گفتش که به دنبال ایجاد یک نوع ارتباط بود که خب زودتر به ایران سفر کنن. انشالله که این یک حالا این چراغ سبز که از طرف تهران نشون داده شده به اصطلاح آژانس بین المللی انرژی اتمی به عنوان یک نهاد ناظری که انصافا در طول این مدت نقش خودش رو به درستی ایفا نکرده بود در طول دهه گذشته، انشالله آژانس هم در قبال این حسن ظن ایران یک تعهدی برای خودش ایجاد کنه نسبت به همراه کردن سایر کشورها اهم از اتحادیه اروپا به اصطلاح و تاثیرگذاران منطقه‌ای و به اصطلاح امریکا و دیگر کشورها برای به اصطلاح تعهد نظام بین الملل نسبت حقوق ملت ایران و سیاست‌های نظام جمهوری اسلامی.
بله، خیلی متشکرم جناب بهمن آبادی به خاطر حضورتون در این بخش گفتگویی. با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم، انشالله که شب خوبی داشته باشین.
خیلی متشکرم، شب شما بخیر باشه و خدا نگهدارتون. از شنونده در خصوص تاکید مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر عدم انحراف در برنامه صلح‌آمیز هسته ایران گفتگوی من شنیدید با آقای بهمن آبادی از کارشناسان مسائل بین‌الملل. شنوندهی با 0930 شماره آخر 7197 گفتن که لطفاً از جانب ملت ایران به مسئولین پیشین بانک مرکزی بگید درباره خودرو نه اظهار نظر کنن نه توییت بزنن. یادشون رفت که در دوره اونها چند ده هزار خودرو رو دپو کردن و اجازه ترخیص ندادن و باعث التهابات بیشتر در بازار خود رو شدن و در یک کلام بگید که مش سواری نکنه. شنونده دیگری گفتن که وقتی که 2500 قلمکارا وارداتشون رو ممنوع میکنن نباید انتظار داشت که به هر حال اقتصاد رونق بگیره. کجای جهان مثل اقتصاد ما عمل میکنه که این همه ممنوعیت برای واردات داشته باشه و این نو ممنوعیت ها بدترین سیگنال برای همسایگان هست و حتی برای کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای که اخیراً هم ایران به اون پیوستیم. پیام رو شنونده‌ای با شماره 0922 چهار شماره آخر 9343 برای ما ارسال کرد. ساعت 19:27 دقیقه است. دعوت میکنم بخش دیگری از گفتگوهای برنامه امشب رو بشنوید.
با سخنگویان
خب بخش با سخنگویان رو تقدیم حضورتون میکنیم. آقای فرشاد فتووت مشاور وزیر و مدیر کل روابط عمومی وزارت اقتصاد در این بخش با ما همراه هستند. جناب فتووت سلام، بر شما شب بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت شما جناب آقای عسکری و همچنین شنوندگان خوب و فهیم برنامه.
خیلی متشکرم. آخرین اخبار و رویدادهای وزارت اقتصاد رو از زبان شما بشنویم.
خیلی ممنونم و سپاسگزار هستم. اجازه بدید اشاره داشته باشم به ارتباطی که هفته گذشته در همین ساعت سه‌شنبه با برنامه خوب شما داشتیم و من وعده دادم که قرار هستش که تا یکی دو ساعت بعد از ارتباط ما خبر مهمی از سوی وزیر محترم اقتصاد که سخنگوی اقتصادی دولت هم هستن منتشر بشه. اون خبر اعلام نقشه راه وزارت اقتصاد برای کنترل تورم توأم با رونق تولید بود که به عنوان بسته رشد غیر تورمی شناخته میشه. خب این بسته کلیاتش در ستاد اقتصادی دولت به تصویب رسید و هفته گذشته اعلام شد. جزئیات اون در یکی دو روز آینده و بعد از اون تاریخ منتشر شد. من فقط اشاراتی خواهم کرد به این که اراده قطعی دولت و وزارت اقتصاد بر اساس این بسته این هستش که حتما کاهش تورم رو شاهد باشیم، همزمان با رو